گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، که در خدمتون هستیم از استان کرمانشاه، شهرستان سرپل ذهاب، در کتابخانه عمومی روستای قلعه‌واری و یادمان زنده یاد ایرج کرمی از نیکسرشتان سرزمین مادری و عزیزان خیر و نیکسرشتی که کتابخانه ای ساختند تا عزیزان فرهنگ دوست علاقمند به هنر و موسیقی بتوانند در این مکان خوب و با فرهنگ به علم آموزی و به حال کشف استعدادهای درونیشون بپردازن. اجازه بدی با جناب آقای استاد یادگاری گفتگویی داشته باشیم که در خصوص هنر موسیقی به خصوص ساز تنبور برامون صحبتهای ارائه میکنن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خیلی خوش آمدید، وقت شما هم بخیر. عرض ادب داریم خدمت شنوندگان شما. ما در روستای قلعه‌بادری هستیم که به یادمان زنده یاد ایرج کرمی ساخته شد و نیکسرشتان سرزمین مادری همسفر با سمیه نجفی
بر شما
که در خدمت ایشان هستیم تشریف آوردن. در حین اجرای کلاس ما بودیم که چندین جلسه از زمان افتتاح تعالی قول داده بودیم که خانم نجفی که کلاس ها را شروع بکنیم، که الان کلاس برگزار شده و استقبال خوبی بین دختر خانم ها و آقا پسرهای روستا که همه نوجوان و دانش آموز هستند و هنرجو و هنردوست، که ما وظیفه دانستیم در خدمتشان باشیم. در این چند جلسه مقام هایی از تنبور رو یاد گرفتم که این مقام ها مقام های موسیقی ایران زمینه از 6000 سال پیش تا کنون، که ما هدفمان حفظ و اشاعه این موسیقی و این تاریخ موسیقی ایران در این منطقه شهرستان سرپل و ذهاب در استان کرمانشاه، که حدوداً 25 روستای دیگر ما این کار رو انجام دادیم و الان یکی از بزرگترین گروه های موسیقی در سطح ایران هستیم. گروه ما در برنامه های که در سطح منطقه برگزار میشه، که ملی، محلی، مردمی و کنسرت ها و جشنواره های کشوری هم حتی میریم و مقام های کشوری خوبی هم کسب نمودیم.
به خاطر در حال این فرصت کمی که ما در خدمتون هستیم، بشنویم از این ساز و نوای زیبای تنبور.
چشم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم.
دوستان زحمت میکشن.
بله.
آقا پسرم هستن، ایشان هم
خودتون معرفی بفرمید.
من دانش امیدی هستم در روستای قلعه‌واری.
زنده باشید، بفرمید. بسیار زیبا، به افتخار خودتون و استاد شایسته استاد کرمانشاه. بله، دستی نواختیم و از شما بی نهایت سپاسگزارم. فرصت نداریم، انشالله فرصت های دیگر از موسیقی و سازهای دیگر این خطه از مردم خوب کردنشین خواهیم گفت. باز هم از شما تشکر میکنم. جناب آقای استاد یادگاری، اگر صحبتی ندارید از حضورتون خدافظی میکنم. استاد فرخ یادگاری، مدرس سازهای سنتی کردنشین،
زحمت کشیدین، با دوستان دان اینجا رو ساختین. ما دورا دور از همه دوستانی که زحمت کشیدن و کمک کردن، کمک رسانی کردن در ایام زلزله تمام مردم ایران و در کنار مردم سرپل و ذهاب هستن، ما از دور دستشان رو میفشانیم.
درود بر شما، سپاس فراوان. باز هم به افتخار خودتون.
گفت و
شنود.
Thank you.
اینک این ما ایم و 22 بهمن، اینک این ما ایم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ما ایم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نورد.
هم‌آواز، همراه، همدل و یک پاچه، حضوری به گستردگی این سرزمین مقدس ایران.
ایران، ایران، مردش خوبانی خوبان،
22 بهمن ماه روز همبستگی ماست، روز سرافرازی میهن، روز شکوه بیداری، روز تجدید عهد و میثاق. نامت از مرز خاک گذر کرد و بر منارهای تاریخ جاودان شد. حماسه بی مثل، خروشی بی امان و خاطری شگفت در ذهن تاریخ.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، دهه مبارک فجر رو به شما عزیزان از صمیم قلب تبریک میگم و انشالله امسال هم روز 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی ایران، مثل هر سال همه با هم در کنار هم، همه با هم برای ایران، ایران برای ایران، در اون روز انشالله مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهیم زد و بار دیگر ثابت خواهیم کرد که ما همواره در کنار هم با هم هستیم و حواسمون به همه چیز و همه کس و همه جا هم هست. برای شما که بهترین هستید بهترین ها رو آرزو میکنم. همکاران خیلی خوبم برای برنامه برداشت 42 که حالا گزارشیست زنده و برنامه زنده که از محل برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر 42 دورش هم هست، مستقر هستن در برج میلاد و انشالله مجردی که ارتباطمون برقرار بشه حتما میریم به برج میلاد و همراه میشیم با برنامه زنده برداشت 42. اگر احیانا نقد نظر یا پیشنهادی هم دارید، شما گرامیان میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره گیری از سراسر کشور عزیزمون ایران و از طریق تلفن های ثابت و همراه، و یا اینکه پیامک ارسال کنید براشون 30162. همچنان شماره تلفن 220-485 هم در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه 30558. از این دو راه میتونید با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیوی فرهنگ، همراهی بیشتری داشته باشید.
شیر خدا بر قلب کفار گران جانی، حریب لا تخف سرده، حریب لا تخف سرده، به گلبانگ مسلمانی، به گلبانگ مسلمانی.
لا تخف مسلمان، به پا خیزی به مسلمانان، به پا خیزی.
الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر. شنیدید ای مسلمانان، به پا خیزیم و جان بازیم، بساط دشمن دین را بسوزیم و در اندازیم، به پا خیزیم و کافر خون به یک ضربت فرو ریزیم، وجود زشت شیطان را به قعر دوزخ اندازیم. اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد، من و یاران به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد، من و یاران به هم سازیم و بنیادش براندازیم. الله و اکبر، الله و اکبر، الله و اکبر، الله و اکبر. به آهنگ هدا و هایه های گرم و شوق انگیز، کنون با شور و شیدایی قیامت ها به پا سازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، درفش سبز قرآن را در اوج آن برافرازیم. اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد، من و یاران به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد، من و یاران به هم سازیم و بنیادش براندازیم. الله و اکبر، الله و اکبر، الله و اکبر. تو بیک خلوت روحانیان و سینه سوزانی، مسلمان مسلح با سلاح شوق و ایمانی، تو شمشیر خدا بر قلب کفار گرانجانی، حبیب لا تقف سرده، حبیب لا تقف سرده، به گلبانگ مسلمانی، به گلبانگ مسلمانی، حبیب لا تقف سرده، حبیب لا تقف سرده، به گلبانگ مسلمانی، به گلبانگ مسلمانی.
اینک این ما ایم و 22 بهمن، اینک این ما ایم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ما ایم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد دوید.
انشالله که همه ما مثل همیشه در روز 22 بهمن ما در راه پیمایی بزرگ و باشکوه ملی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد. اما همین لحظه از شما دعوت میکنم که با هم بریم از طریق امواج به برج میلاد و شنونده برنامه زنده برداشت 42 باشیم از گروه ادب و هنر.
برداشت 42. ویژه برنامه رادیو فرهنگ به مناسبت 42مین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
به نام آن که هر چه داریم از خان نعمت بی بدیل اوست. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ و علاقمندان به هنر هفتم یعنی سینما. باز هم این افتخار نصیب بنده و همکارانم شد که به صورت زنده و مستقیم از سالن همایش های بین المللی برج میلاد، خانه اهالی رسانه، در جریان برگزاری 42 دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر میهمان شما باشیم. خدمت شما عرض کنم که برنامه برداشت 42 به صورت تصویری از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir قابل دریافته. همینطور میتونید برای دنبال کردن آخرین خبرها به کانال رادیو فرهنگ در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو فرهنگ بپیوندید. اما در خدمت کارشناسان برنامه هستیم، جناب آقای سعید اسلامزاده و جناب آقای امین خرمی. درود بر شما دو بزرگوار، بسیار خوش آمدید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. سکا خانم خواجه نسیم، همراهان برداشت 42 شبکه رادیوی فرهنگ، عرض درود ادب و احترام دارم.
درود بر شما آقای اسلامزاده.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان گرامی. امیدوارم که فرصت داشته باشن تا امروز هم درباره سینما صحبت بکنیم.
سلامت باشید. خب خدمتتون عرض کنم که یکی از کارهایی که در واقع دیشب در نوبت پایانی به نمایش در آمد کاری بود با عنوان پروین. بعد ندیدیم که در این لحظه درباره سینمای پورتره با شما صحبت کنیم، سینمایی که بسیار بسیار میتونه جای کار داشته باشه، به این دلیل که ما شخصیت‌های زیادی و اسطوره‌های زیادی و مشاهیر بزرگی رو داریم در کشورمون که قابلیت بهره برداری از زندگی نامه این بزرگان رو داریم، و وقتی که ما از زندگی نامه این بزرگان بتونیم به نفع احسنت استفاده بکنیم، میتونیم آثار سینمایی در قالب پورتره تولید کنیم که در واقع معرف این شخصیت ها و همینطور سبقه تاریخیشون و همینطور افتخاراتشون باشه، ببینش برای نسل جوان و نوجوان. اما خب ساخت فیلم پورتره خودش یک نوع تخصص و مهارت خاص میخواد. باید در اون ساختار از پیش تعیین شده استاندارد جهانی یک فیلمساز پیش بره و در واقع کاری رو تحویل مخاطب بده که برای مخاطب هم قابل باور باشه.
درست.
اگر شما دو بزرگوار موافق هستین امروز در برنامه راجع به سینمای پورتره صحبت کنیم.
بله حتما، شما بفرمایید آقای خانم.
خدمتتون عرض بکنم که اگر بخوایم سابقه و سابقه جریان سینمای پورت، بهتر بگم راه یافتن نگرش داستانی پورتره به حوزه سینما رو مد نظر قرار بدیم، باید عقبه اون رو در حوزه مستند مورد کاوش قرار بدیم. اتفاقی شاید در دهه 40 و دهه 50، خاصه در دهه 50 در ایالات متحده میفته و جالب جزء معدود مکاتب و سبکایی است که از اروپا به امریکا نرفته و دقیقاً مسیر برعکسی رو طی کرده، به دلیل صنعتی شدن و حالا بازتاب آن چیزی که در حوزه دهه 50 و 60 ایالات متحده برای معرفی داشته هاشون به ویژه افراد سرشناسشون در حوزه سیاست، اقتصاد و تجارت مد نظر بوده. این قضیه گل میکنه، بهترین استفاده و بیشترین تأثیر بخش سینمای پورتره، مستند پورتره، برای انتخابات در حقیقت رئیس جمهوری امریکا کندی در حقیقت صورت میگیره و بعد از چنین تاثیرگذاری آرام آرام ما شاهد نوش پیدا کردن این جریان خاصه در حوزه کشورهای آسیایی میشه. اگر در کشور خودمون بخوایم نگاهی داشته باشیم، باز باید رد پای تولید آثار سینمای پورتره رو ابتدا در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مورد نظر قرار بدیم. خدا رحمت بکنه جناب عباس کیارستمی جزء نخستین سینماگرانی است که با حوزه سینمای پورتره نگاه متفاوتی رو با ورود جریان پورتره به بطن جامعه، یعنی قهرمان‌هایی که او انتخاب کرد، مثلا یک معلم مدرسه، یک مدیر مدرسه یا یک کارگر در حقیقت بود، و این رویه ادامه پیدا میکنه. ناصر تقوایی همچنین که ناصر تقوایی بر طبقه کارگر در حوزه سینمای پورتره نگاه خودش رو استوار میکنه. شاید آهنگر یکی از جذابترین مستندهای پورتره ایست که ما به نام جناب تقوایی میشناسیم. اما در پس پشت سالهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، خواسته بعد از پشت سر گذاشتن دوران حماسی 8 سال دفاع مقدس، رد پایی که جناب آوینی در معرفی قهرمانهای جنگ در قالب روایت فتح قرار میده، ارگان‌های سینمایی که مانند بنیاد فرهنگی روایت فتح، سازمان سینمایی سوره پای کار که میان. ما طی دو سه دهه اخیر آنچه که تمرکز بر حوزه پورتره بوده در گونه مستند کماکان تاکیدم هست رو ما با قهرمانان حوزه جنگ، محور مقاومت و نظری از این دست می‌بینیم.
بله،
در حوزه سیاست‌های سازمان سینمایی به ویژه از زمانی که جناب آقای خزائی سکان‌دار این حوزه شدند، ما سه اثر پورتره داشتیم که دو اثرش در قالب بلند داستانی رویای سهراب دو سال قبل در جشنواره 40 و امسال هم 42 در حقیقت پروین سهراب سپهری و بانو پروین اعتصامی به عنوان دو شاعر معاصرمون بعد نظر قرار گرفت. یه اصطلاحی من تو این چند روزه تو جشنواره زیاد شنیدم و اون هم سوزاندن قهرمان‌ها و شخصیت‌ها که احساس میکنم چه برای سهراب سپهری چه برای پروین این اتفاق افتاده. سوژه های بسیار بسیار بکر، اما به دلیل پرداخت ضعیفی که در حقیقت این دست از آثار دارن متاسفانه نمیتوانن در ارتباط گیری با مخاطب برای که برن سراغ اونها رو بیشتر بشناسن همراهی بکنه. از سوی دیگه حتی جامعه ادبی هم گاه زاویه میگیره و ما حداقل برای رویای سهراب نقدهای بسیار تندی از سوی جامعه ادبی دیدیم.
بله، متشکرم جناب اسلام زاده. نظر شما رو درباره ساخت فیلم پورتره بشنویم، ببینید در سینمای کشور.
فیلم پورتره، فیلم‌های شخصیت محور که در بخش مستند و بخش داستانی در سینمای جهان خیلی هم جذابن. من فکر می‌کنم ریشه در ادبیات داستانی دارن. اگر از آمریکا و سینمای آمریکا، مستند آمریکا و فیلم‌های داستانیش مثال می‌زنید، ما نمونه ادبیات و رمان‌های شخصیت محور در تقریبا یک قرن در آمریکا، قرن 19 و 20 تا زمان بعد جنگ جهانی دوم داریم. رمان‌هایی که نویسندگان بزرگ انگلیسی زبان بگم بهتره می‌نویسن درباره شخصیت‌ها. در قرن 18 یک رمانی هست به نام تریستام شندی که یک رمان پورتره است، ولی قبل از متولد شدن این شخصیت شروع میشه، یعنی ما از زبان یک جنین میشنویم. یعنی ما یک ریشه ادبی رو در ادبیات انگلیسی زبان داریم در رمان پورتره یا رمان شخصیت. تا وقتی که به سینما میرسه ابزار دراماتیک، دراماتیزه کردن، نمایشی کردن اون شخصیت رو ما در ادبیات در اون زبان‌ها تجربه کردیم. ما در ادبیات فارسی خیلی تجربه پورتره نویسی نداریم. زندگی نام نویسی داشتیم در دوره های مختلف تاریخی، در ادبیات کلاسیک، در ادبیات دوره قاجار، اما اون زندگی نامه یک زندگی نامه یک سویه ای بوده که یا خود شخص نوشته یا یک نفر از اطرافیان اون شخص برای اون آدم کاملا با نگاه ستایشی نوشتن. در ادبیات مدرن معاصر به ندرت برمیخوریم به رمان هایی که یک شخصیت رو محور قرار داده باشه برای اینکه بنویسه، غیر از مثلا یک کاری که زندیاد نادر ابراهیمی برای ملا صدرا نوشت به نام فکر میکنم مرد همیشه در طبیعت چنین اسمی داشت و اندکی کارهای دیگر. دیگه خیلی کار قوی و قدرتمندی در حوزه پورتره نداریم. به طریق اولا در سینما هم ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک پورتره خیلی جونداری رو در سینمای داستانی ببینیم. در سینمای مستند داریم. جناب اصلانی، محمدرضا اصلانی مستندساز در این حوزه چند تا کار کرد، مثل مرد 75 ساله و چند کار دیگر که در حوزه پورتره ساخته شد. سینمای پورتره قطعا نیاز به نگاه چند سویه داره، یعنی ما اون شخصیت رو داریم و نگاهایی که به این شخصیت خواهد شد در مستند. در سینمای داستانی تمام این اتفاق باید در قالب قصه، درام و اون فیلمنامه‌ای که داره نوشته میشه بیفته، یعنی ارتباط اون شخصیت مرکزی با شخصیت‌های پیرامونی که با او در ارتباط